سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. جلسه هفتم از تفسیر برروخانی کتاب چهار اثر اسکابرشین رو میخوایم شروع کنیم. صفحه 20 نفوذ کلام. یه چیزی قبلش کوچولو بچه‌ها بهتون بگم، البته میدونم شما که اینجا هستید و دارید این کتاب رو میخونید و یا خوندید قبلا، این حرفا رو قبول ندارید، اما یه عده هستن بعضی چیزا رو نمیفهمم، متوجهش نمیشم، برشون قابل هضم نیست. مثلا این کتاب رو و محتواش رو متوجه نمیشم. یه بار دو بار میخونن و میبینن که مثلا به دردشون نمیخوره، یا متوجه نمیشن چی میگن. بعد میگن وای این کتاب روانشناسی زرده، یا یه کتاب زرده، یا این همه کتابای خوب. ببینید، ما توی این دنیا مختاریم هر کتابی که دوست داریم رو بریم برداریم بخریم بخونیم، پی دی افش، هر کاری که دلمون بخواد بکنیم باش. ولی خب یه سری چیزا هست که نظر شخصی من اینه که این کتاب خوبه، نظر شخصی خانم ایکسی خوب اینه که این کتاب خوب نیست. من تقریبا دیدم تو 70-80% خونه‌های ایرانی یک کتاب چهار اثر هست و دارن ازش استفاده میکنن. پس حتما کتابی هست که به کار میاد، به درد میخوره، میشه ازش استفاده کنیم و یا جواب خودش رو داده. بعضی ها شاید تو شرایطی باشن که یه جمله از کل کتاب رو بفهمن و یا برشون کارایی داشته باشه. بعضی هم هستن که هیچیش قابل فهم برشون نیست، بعضی هم هستن که همشون میفهمن. ما به اندازه فهم و درک و اون آمادگی خودمون از این کتاب یا هر کتاب دیگه برداشت میکنیم. من اگه یه دوره آموزشی رو شروع کنم، مثلا که میخوام انگلیسی یاد بگیرم، برم یه کتابی رو شروع کنم بخوندنش و ببینم که خب این کتاب انگلیسی من لول 1م و اون کتاب لول 2-3 هست، یا اینکه من لول 1م تازه میخوام شروع کنم ولی صبر و تحمل ندارم، خب اون کتاب به درد من نمیخوره. بعد میرم میگم اصلا انگلیسی بده، اصلا انگلیسی یاد گرفتن سخته، اصلا کی گفته انگلیسی ما باید یاد بگیریم، چرا این همه زبانهای مختلف ما میریم سراغ انگلیسی. ولی اگه من آمادگی داشته باشم یا چند باری رو بخونم، یا حالا ما داریم تفسیرش میکنیم ساده تر بشه، خب چرا باید دیگه بگم که این کتاب زرده، یا حالا هر چیز. اصلا چی گفته که مثلا این کتاب زرد بشه؟ اینو گفتم اگه جای این رو شنیدید منصرفتون نکنن از خوندن این کتاب و استفاده کردن ازش. من هر زمان که اینو میخونم و استفاده میکنم میبینم که چه نتایج خوب و عالی میگیرم. شروع کنیم. نفوذ کلام صفحه 20. گفته از سخنان خود عادل شده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو خواهد شد. اینو گفتیم دیگه، صحبتش رو کردیم. کسی که از نفوذ کلام با خبر است، به هنگام گفته بود دقت بسیار به خرج میدهد. گفتیم گفتگو میشه چه گفتگوی درونی با خودمون، چه فکر کردن هامون و چه گفتگو با بقیه، نوشتن هامون، همه اینها. کافیست مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمیگردد. یعنی من میدونم هر فکری کنم، هر کاری بکنم، یک نتیجه ای داره و وقتی میدونم نتیجه داره و یک ثمره ای داره، فرض کنید من میدونم که اگه من چاقو رو بکشم روی دستم زخم میشه، خون میاد، یه اثری داره، یا اینکه رگم رو میزنم، بعد اگه رگم زده بشه خون بیاد ازش، باید برم بیمارستان پانسمان کنم، حتی ممکنه بمیرم. خب وقتی میدونم چه اتفاقی قرار بیفته چه نتیجه میگیرم، اینه که من استفاده درستی از اون چاقو یا اون وسیله میکنم، من رفتار درستی رو پیش میگیرم و انجام میدم. حالا اینجا همونه، میگه کسی که میدونه اون کلامی که بر زبان میاره چه نتیجه ای داره، از کلامش درست استفاده میکنه. میگه که کافی است مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند بی ثمر باز نمیگرد. هر چیزی نتیجه و ثمره ای داره. انسان با کلامی که بر زبان میآورد پیوسته قوانینی برای خود وضع میکند. مردی رو میشناختم که یک ریز میگفت من هیچگاه سر وقت به اتوبوس نمیرسم، بی برو برگرد، همین که برسم اتوبوس هم میرود. دختر او میگفت من همیشه اتوبوس میرسم، همین که برسم سرکله اتوبوس پیدا میشود. این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بود، یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. این از قانون خرافات. میگه که این مردی بوده، باور دیدگاهش بوده من هر وقت برسم اتوبوس میره. خب بعد براش توی این دنیا، اونجایی که میگیم ما به قول چراغ جادو میگیم هر چیزی میخوایم برای ما اوکی کن و اون میگه فرمان بردارم سرورم، همونه. من همیشه دیر به اتوبوس میرسم، تا میرسم اتوبوس میره. خب من باید این رو در زندگیم ببینم دیگه، یه تکرارش رو ببینم. دخترش حالا برعکس بوده، اون یه دیدگاه دیگه داشته، گفته من تا میرسم اتوبوس میاد همون موقع، اونم باید دیدگاهش رو متجلی میکرد. پس از دو بر جواب میده. نعل اسب یا پای خرگوش که قدرتی ندارد. میدونید که ما یک سری چیزهایی داریم، میگیم برام خوششانسی میاره. میگه که اینها فایده ای نداره، یعنی قدرتی نداره. اما کلام و اعتقاد خود انسانی که در ذهن نیمه هوشیار یا همون ضمیر ناخودآگاهش امید و انتظار میآفریند و برای شگون و خوش اقبالی میآورد یا وضعی خجسته را به سوی خود جلب میکنه. هرچند تجربه نشان داد انسان که از نظر معنویت پیشرفته باشد و واقف به قانونی بالاتر، تحت تاثیر این قانون قرار نمیگیره. کسی که قاطر یه دنیای معنوی زندگی کنه، ایمانش به خدا زیاد شده، به کائنات، به خودش، به کلامش، میگه اینطوری پیش میره که دیگه به نعل اسب و پای خرگوش و اینکه این برام شانس میاره، اون برام بدبختی میاره توجه نمیکنه و از اینها بالاتر رفته. میگه انسان نمیتونه به گذشته برگرده، اما میتونه تصاویر نقش بسته را کنار بذاره. ببینید ما نمیتونیم برگردیم به 4 سال پیشمون، به 1 سال پیشمون، حتی به 4 دقیقه پیشمون، اما میتونیم اون تصاویری که نقش بستیم روی ذهن ناخودآگاهمون، اون کلامهایی رو که به زبان آوردیم خونسا کنیم. حالا چجوریش رو اینجا میگه. برای مثال دو تن از آقایان کلاس هم چند ماهی در کسب و کار موفقیت چشمگیر داشتن، اما ناگهان همه چیزشان برباد رفت. سعی کردیم وضعیت رو تجزیه و تحلیل کنیم، دریافتیم که آنها برای رسیدن به موفقیت و ثروت به جنگ به خود چشم دوزن و برای تکرار عبارت سرشار از حقیقت تاکید ورزن، هر کدامشان یک میمون خوشنیوم خریده بودن. گفتم آهان، تازه فهمیدم شما به جای توکل به خدا به میمونهای خوشنیوم توکل کردید. میمونهای خوشنیوم را کنار بگذارید و قانون بخشش را فرا بخوانید، زیرا انسان میتواند خطای خودش را ببخشد یا خونسا کند. یه مثال جالب براتون بزنم. اینکه مثلا من میخوام پولدار بشم، میخوام ثروتمند بشم و حالا تو کسب و کار موفقیت ایجاد کنم، اگه برم خوشحالی کنم بگم وای من خودم تونستم این کار رو کنم، یا من خودم دارم، من خیلی میفهمم و مثلا میگم باید برم آموزش ببینم، هیچ آموزش رو هم دقت نکنم، یا اینکه یه نفر به من میگه که ببین من مثلا رانت دارم، خب بیا از این رانت و مثلا چیزایی که من دارم استفاده کن، سود زیادی میبری، من بنده اون میشم. یا مثلا دل چشم بستم به مثلا دارایی پدرم و خانوادم، میگم بیا با اینها کمک من میکنن که من پیشرفت کنم. میگه اینها همه در کنار هم، یعنی اینکه من به جای توکل به نیروی خدا و اون قدرتی که در درون من قرار داده، اومدم توکل کردم به یه فردی غیر از خدا. خب چه اشکالی داره من به یه فردی غیر از خدا، یا مثلا به یه نعل اسبی، یا مثلا به یه دعایی که دعا نویس نوشته چشم ببندم و امید ببندم؟ میدونید فرقش چیه؟ تفاوت در اینجاست که وقتی من به اونها چشم میبندم، مثلا به یه دوستم که مثلا توی اداره دولتیه میتونه به من کمک کنه، ولی من یه وام جور کنم، میدونید چی میشه؟ خب اون هم یک آدمه، یک انسانه، و وقتی من به اون چشم میبندم یعنی این که من به یه آدم دیگه چشم هستم که هزار بار میتونه اتفاق بیفته که اون اوضاع شاید تفاوت کنه، فرق کنه، به هم بریزه. ولی اگه از خدا بخوام، از خدا کمک بگیرم و از اون بخوام که کمکم کنه، اتفاقی که اینجا میفته اینه که به کمک حالا خدای خودم و اون آدم میتونم به هر چی بخوام برسم، مگر این که من بیام بگم من مغرور بشم، من کردم یا اون آدمه کرده، یا چشم امیدم به یه جا باشه به غیر از خدا، ممکنه همه چیزم رو یک باره از دست بدم. حالا میگه برای این که این اتفاق اگه افتاد، مثلا گذشته بوده چند سال، ما کسب و کارمون خراب شده، پولمون رفته، یه سری بدهی های بالا آوردیم، رابطه همون خراب شده، هر چیزی، اینجا باید چی کار کنیم؟ آگاه شدیم که مثلا اشتباهمون اینا این بوده، باید چی کار کنیم؟ باید به قانون بخشایش توکل کنیم، یعنی قانون بخشایش استفاده کنیم. قانون بخشایش میگه که رو به خدا یا رو به کائنات باید بگیم که خداوند کارم، من میتونم که مشکلم اینجا بوده، این اشتباه رو کردم، مثلا به خدا توکل نکردم، یا این کار رو اشتباه رو مثلا از روی غرور انجام دادم، فکر کردم دیگه تموم، یا خیلی بیخیال شدم مثلا توی یه سری ماجراها، من رو ببخش و مورد عفو و بخشایش قرار بده، هم خودم هم اشتباهاتم، و اجازه بده که من این خطایی که کردم پاک بشه تا اوضاع خوب بشه. آنها تصمیم گرفتن میمونهای خوشی اومد در آتش بیاندازن و کاروبارشان نیز از نو رونق گرفت. البته منظوری نیست که باید حتی از این مبارک یا نل اسبی را که در خانه هست دور بیاندازیم، اما باید دانست که قدرتی که در پس آنها نهفته است یگانه قدرتی است که وجود دارد، قدرت خدا، و جز او قدرتی نیست و آن اشیاء جز این که به او احساس امید و انتظار ببخشد کاری دیگه نمیتونه بکنه. میگه شما نل اسب داری؟ فکر میکنی یه چیز خوشیام نه، اشکال نداره، نگهش دار، وقتی اون نعل اسب رو نگاه میکنی یادت بیاد که مثلا یه خدایی هست و این خدا با قدرتی که به تو داده و در درون تو گذاشته و قدرتی که خودش داره میتونه کمک کنه تو به هر چیزی و هر جایی دلت بخواد برسی، نه اینکه نگاه اون نعل اسب کنی و بگی ای نعل اسب تو من رو هدایت کن. من دیدم افرادی که مثلا یه دعاهایی رو مینویسن از تو قرآن در میارن، یه عبارت مثبت، عبارت تاکیدی مثبت مینویسن کنار خودشون نگه میدارن، یه تو کتابشون مرتب میخورن، یه تو مثلا بک‌گراند گوشیشون میذارن، یا اون دعا رو پیش خودشون نگه میدارن، میگن مثلا این دعای قرآن یعنی که خدا با منه، خدا بخواد به من کمک کنه، یا اون عبارت تاکیدی از طرف خدا داره به من یه همچین هشداری میده که تو میتونی خوب باشی، بهتر باشی. ولی اگه یه دفعه گفتی این دعای قرآنی، اون دعا نویسته که خیلی خوبه و من بهش توکل کنم، و اون دعا نویسته که مثلا میخواد به من کمک کنه، یا حالا هر چیزی میتونه به من کمک کنه، اینجاست که اتفاقی که میفته اینه که بسیار میگه نقب گرد میکنیم، چون توکل و قدرت رو دادی به اون دانویس، یا قدرت رو دادی مثلا به خانم اسکابرشین، حتی من میگم، یا اینکه قدرتت رو دادی به یه پیجی، پیج زندگی مثبت، تو باید اون احساس خوب رو درونی کنی و بدونی. اگر یه کتابی سرات، اگر یه پیجی سرات، لطف و خواست خدا بوده، همونطوری که اگر یه جایی خطا کردی و اشتباه رفتی، نتیجه کارت رو میبینی و خطا میکنی، و خب نتیجه کاری مثلا کسی که خطا کرده اینه که جریمش رو ببینه دیگه. آنها تصمیم گرفت، خب اینم که گفتیم، مثلا روزی با دوستم بودم که سخت ناامید بود، از خیابان که میگذشتیم نعل اسب یافت، لبریز از شادی و امید گفت خدای نعل اسب را برایش فرستاده تا شهامتش را حفظ کنه. یه نشونه خوب دیده. ما به بچه ها میگیم، بچه ها مثلا توی دوره هستی شرکت کردی تو چالش ها، یه نشونه های خوبی میبینید، مثلا من میگم رنگی کمو خیلی نشانه خوبیه بر من، حالا همه بر همه شد اینجور نباشه، یا مثلا میگن که نه لحظ نشونه خوبیه، شب در خیلی نشونه خوبیه. وقتی اینا رو میبینید توکلتون به خدا باید بیشتر بشه، نه اینکه بگید این شب در چقدر خوبه، با یک مثلا چیزایی خوشیام میه من اینو بردارم برم باشه کار کنم، این خوشیام نداره، به تو میگه قدرت در درون توه، تو میتونی، خدا کمکت میکنه و الاخر. در واقع در آن لحظه نهل اسب تنها چیزی بود که میتوان در هوشیاری اون نقش بدن، شاید به چیزهای دیگه خیلی چون باور نداشته، این نهل اسب اومده که باورش رو تقویت کنه. از این رو امیدش به ایمان بدل شد و سرانجام موفقیتی بزرگ آفرید. میخواهم این نکته رو روشن کنم که این آقایان تنها به میمون ها دل خوش کرده بودند، اون آقایون قبلی، حال اینکه این زن متوجه قدرتی بود که در پس نهل اسب نهفته است. اونا میگفتن یه میمونه خوشیامونه، حالا اگه این میمون از بین بره یا خراب بشه یا مثلا دزدیده بشه، همه اتفاقات خوب برعکس میشه. ولی میگه اون زنی که نعل اسب رو دید، نعل اسب رو یک نشونه از طرف خدا دید و دلش به قرص شد، به امید خدا قرص شد. به یاد دارم در مورد خودم خیلی به درازا کشید تا توانستم از این انتقاد دست بردارم که چیزی معین سبب بدبیاری میشود، همین که آن رویداد پیش میآمد دل سردی نیست در پس آن میرسی. خیلی از اون مثلا دیدید، مثلا میگن که اگر که این اتفاق بیفته، مثلا اگر عدد 13 دیدی، عدد 13 نحسه و اتفاقات بدی در پس پرده است. میگه که مثلا خانم اسکابرشی میگه منم خیلی طول کشید تا مثلا به این نتیجه برسم که اون عدد 13 نیست که بدیومنه یا مثلا بدی میاره، این به سر افکار منه. حالا در صورتی که حالا عدد 13 خودش اصلا یک تعبیر دیگه ای داره و واقعا نشانه به اصطلاح اون راهنماهای الهی. دریافتم تنها چیزی که میتواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد تاکید بر این نکته است که دو قدرت وجود ندارد، تنها یک قدرت است، قدرت خدا. پس دلسردی نیز وجود ندارد و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره. بیدرنگ متوجه تغییری شدم و شادی های غیر منتظره نیز باریدن گرفتم و بر سر راهم سبز شدم. پس اونجایی که ما میگیم دولت نمیذاره من پیشرفت کنم، یا اینکه چون من کار دولتی دارم دارم پیشرفت میکنم، به عنوان مثال اگه پدر من سرمایه نداره من نمیتونم پیشرفت کنم و بعد بیاری میارم، یا اینکه چون پدرم سرمایه داره من دارم پیشرفت میکنم، اونجا هست که داریم اشتباه میکنیم و باید دیدمون رو تغییر بدیم. هیچ کسی نمیتونه در آگاهی ما و در شعور ما و در اون دستاوردهای ما تأثیری بذاره جز خودمون، چه مثبت چه منفی. اینجا داره میگه، میگه دو قدرت وجود ندارد، یک قدرت هست و قدرت خدا، و قدرت خدا هیچ وقت شر نیست. اون ماییم که به دیده شر ازش استفاده میکنیم یا بهش نگاه میکنیم. وقتی قدرت من به خدا، وقتی ایمان من به قدرت خدا کم بشه، اونجا هستش که خب مسلما من به چیزهایی میرسم که خب دوست ندارم، چون به قدرت خدا دیگه ایمانم کم شده یا برعکس شده. اوضاع شاید حواستون باشه قدرتتون رو بعد در کجا میبینید، در وجود خدا، در نعمتهایی که خدا بهتون ده یا در جاهای دیگه. این درس رو تمام میکنیم، وایس زیاد نشه، برای دانلود کردنتون سخت نشه. تا صفحه 22 اواسط صفحه جلسه بعدی ادامه این راه رو پیش میگیریم. فعلا خدا نگهدار.